بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در مسئله تصویب و تخطیه بود. بعد از آنی که اقسام پنجگانه ای که برای تصویب تصور می شود عرض شد، گفتیم دونه دونه از اینها رو بررسی کنیم. اما تصویب به معنی اول که در مالان صفی حکم الهی نباشه و تفویض امر به مجتهد شده باشد که در اینجا قانونی وضع کند با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد، گفتیم این دو مقدمه لازم دارد. مقدمه اول این است که خدا در مالان صفی قانون نداشته باشد و مقدمه دوم هم یه همچین اختیاراتی به فقیه داده. بحثمون در مقدمه اولا بود و گفتیم این مقدمه اولا به عقیده ما طبق کتاب الله و احادیثی که از طریق اهل سنت و مخصوصا شیعه رسیده است هر موضوعی دارای حکمی است. احادیث زیادی در این زمینه نقل کرد. حالا بعضی احادیث دیگر مونده که من این رو بخوانم و مقدمه اولا رو تکمیل کنیم. از احادیث مهمی که نفی می کند این تصویب را، تصویب معنی اول را، خطبه 18 نهج البلاغه است. نهج البلاغه خطبه 18 اصلا مربوط به همین بحث. دقت کنید این خیلی خطبه پرمعنی است، کوتاهه. البته من مطابق همین نهج البلاغه مطابق امروز که صبحی ساله بله، یعنی در بحث خطبه ترد و علا احدهم و علا، این دیگه عبارت شو بعد می نویسید از اون نهج البلاغه، من تون می خوانم. ترد و علا احدهم القویه فی حکم من الاحکام فیحکم فیها برأیه. فرمود که بعضی از قضات قضیه اون چیزیست که قاضی در بارش قضاوت میکنه، اون مرکز دعوا و قضاوت ایراد بر احدی از فقهای عامه میشه. فی حکم من الاحکام فیحکم فیها برأیه، با رأی خود در اون قضاوت. ثم ترد و تلکل قویت و به اینها علا غیره، همون داستان همون ماجرا واقع می شود برای دیگری پیش قاضی دیگه می ده. فیحکم و فیها به خلاف قوله، اونم اجتهاد می کند و بر خلاف قول قاضی اول قضاوت. البته این قضاوت مربوط به شبهات حکمیه است، نه شبهات موضوعیه، از زید مسئله برمیه. ثم یجتمع القضات بذالک عند الامام الذی استقضاهم، این قضات مختلف میرن پیش قاضی القضات. تعجب نکنید در اون زمان بوده، یعنی در زمان خلیفه دوم و مالک اسلامی گسترش پیدا کرد، قضات منصوب شدن، قاضی القضات در اونجا وجود داشت، در اون زمان این مسئله بود. ثم یجتمع القضات بذالک عند الامام الذی استقواهم. حالا یا این امامی که استقواهم که از اونها قضاوت خواسته بود و پست قضاوت به اونها داده بود، یا به معنی قاضی القضاته یا نه به معنی همون خلفای پیشین از علی علیه السلام است که اینها جمع میشنن پیش همون خلیفه. فیصوب آراءهم جمیعا، همه آراء اینها میگه درست، و الههم واحد و نبیهم واحد، خدا یکی، پیغمبر یکی، اما احکام متعدد، و کتابهم واحد. حالا اینجا در اینجا علی علیه السلام 5 احتمال میده که از این 5 یکیش درسته، یعنی 5 احتمال میدن که یعنی میخوان نفی بکنن باقی بمانه یک. افا امرهم الله سبحانه و بالاختلاف فعطا او، آیا واقعا خدا دستور داده اختلاف کنن؟ برید آراء مختلف بدید و خداوند فرمان اختلاف صادر کرده و این هم اطاعت فرمان خدا کردن، پیداست این استفهام انکاریه دیگه، یعنی خدا امر به اختلاف نمی کنه. ام نهاهم عنه فعصوه، یا خدا نهی کرده است از اختلاف، اینا مخالفت کرده، این استفهام تقریریه، اولی انکاری بود در این هست. خب دیگه واضح بوده. سوم، ام انزل الله سبحانه دین ناقصن فستعان بهم علا اتمامهی، خدا دین ناقصی نازل کرده و اینها رو دعوت کرده به اینکه کمکش کنن و با اجتهادشون دین الهی رو تکمیل کنن. چهارم، امکان و شرکا علیه، یا نه اینا یار خدا نیستن، اینا شریک هم خداوند شرکایی داره، منطقه شریک در خلقت نیستن، شریک در عبادت نیستن، شریک در چی هم؟ در قانون گذاری. شرک انواعی داره، شرک در به اصطلاح ذات، شرک در صفات، شرک در افعال، شرک در عبادت، شرک در اطاعت، همون قانون. ام انزل الله سبحانه دینا ناقصا فاستعان بهم على اتمامه. چهارم، امکان و شرکا له فلهم ان یقولوا و علیه ان یرضوا، اینها می توانند هر چه بخواهند قانون بگذارند، خداوند هم چون اینا شریکش هم در قانون گذاری باید بپذیرند. احتمال آخر که احتمال پنجمه، ام انزل الله سبحانه دینا تاما فقصر الرسول صلی الله علیه و آله و سلم ان تبلیغه و ادائه. احتمال این است، احتمال پنجم این است که خداوند دین کاملی نازل کرده، همه احکام رو بیان کرده، پیغمبر در تبلیغ اون کوتاهی کرده عیاذ بالله. و الله سبحانه یقول ما فرقنا فی الکتاب من شیء و فیه تبیان لکل شیء. بله، و ذکر ان الكتاب يصدق بعضه بعضا و انه لاختلاف فيه فقال سبحانه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. خب از مجموع این روایت که همون خطبه 18 از خطبه یا کلام 18 از خطبه است، حضرت به روشنی آمده تحلیل کرده مسئله تصویب را، یا باید بگیم دین تام می بوده، پیغمبر کوتاهی کرده ابلاغ نکرده، این که محاله، یا بگیم دین ناقصی بوده. و در اینجا دو حالت داره، خداوند کمک گرفته از فقها برای تکمیل دینش، یا نه فقها شرکای خداوندن در قانون گذاری، لهم ان یقولوا علیها یرضا، اونا حق دارن فتوا بدهند و رأی بدهند و خداوندم باید امضا بکنه تصریح بکنه. یا واقعا خدا میخواسته اختلاف باشه بین مردم، امر به اختلاف کرده، یا نه امر به وحدت بوده و اینها معصیت کردن. از این پنج تا احتمال چهار تاش بطلانش معلوم است. بعضیش در کتاب الله که نزلنا علیک القرآن تبیانا لکل شیء ما فرقنا فی الکتاب من شیء الیوم اکرمت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، اینا که در قرآن است که دین تام می نازل کرده، پیغمبرم کوتاهی نکرده، بقیهش هم که واضح البطلان، امر به اختلاف کی خدا میکنی، کی خدا استعانت از خلقش میکنی، کی اینا شریک خدا هستن، اینا هم چون واضح بوده منتهی. بنابراین از مجموع این احتمالات پنجگانه چهارتاش باطل یکی صحیح، نتیجه گیری می شود که تصویب باطله. نکته‌ای که این حدیث داره از نهج البلاغه این از بطلان تصویب رو به صورت استدلالی بیان کرده، چنان نیست که عنوان یه حکم شرعی امام از موضع امامت بگه، نه از موضع امامت کار نداره، استدلال میکنه، هم امام است مفترض الطاعه علی علیه السلام و هم استدلال کرده، یه استدلال منطقی روشن برای ابطال تصویب و اینکه بگیم در مالان صحیح لا حکمتی و مجتهدین حق دارن با آراء خودشون جعل قانون کنن و خداوند هم همه اینها رو بلا تفاوت میوزیرد و همه اینها حکم الله واقعی هستن. حضرت با استدلال داری این مسئله رو ابطال میکنه. خب دیگر از احادیثی که دلالت داره بر بطلان این بحث مولانا صفیح، همان حدیث حجة الوداع که پیغمبر در خطبه حجة الوداع فرمود ایها الناس ما من شیء یقربکم الی الله و یباعدکم عن النار الا وقد امرتکم به و ما من شیء یباعدکم عن الجنه عن الجنه و یقربکم الی النار الا وقد نهیتکم عن. منتها من مدرک حدیث رو ننوشتم، می نویسم مرحوم شیخ در وسائل می دونید نقل کرده است، اونجا دیگران هم نقل کردن، منتها مدرک شما بعدم یادداشت می کنم بهتون عرض می کنم. البته تو همون خطبه حجة الوداع، خطبه معروف حجة الوداع در حالات پیغمبر هست، منتها در این کتب حدیث هم جاشو بهتون عرض میکنم. علاوه بر اینها روایاتی هم هست که دیگه من اونها رو نمیخوانم، ارجاع میدم مطالعه بفرمایید. مرحوم علامه مجلسی در جلد 89 بهار، در جلد 89 بهار چاپ های جدید از صفحه 78 شروع میشه و عنوان باب این است که در قرآن همه چیز هست، شبیه همین بابی که کافی داشت صفحه 78 جلد 89 صفحه 78، این که ائمه علیهم السلام همه چیز قرآن رو می دانن، ظاهر باطن قرآن رو می دانن، ان للقرآن ظهرا و بطنا و ان فیه تبیان کل شیء. برام علامه مجلسی خیلی روایت نقل میکنه، ادهش مربوط به بحث ماست، من دیدم تعداد قابل ملاحظهش مربوط به این بحثه که میگه خدا در همه چیز حکم داره و حکم تو قرآن هست، این داره تو ما و ها کذا روایات دیگری. از مجموع این بیاناتی که عرض کردم معلوم شد اون چه در محاضرات آمده در این زمینه، چند خطی دارن در محاضرات که ما حدیثی نیافتیم که ان لله فی کل شیء حکمن یشترک و فیه العالم و والجاهل. بعد میگه شاید منظورشون اطلاقات احکام، اطلاقات ادله، روایات احتیاط. عرض ما این است، نه، این روایت متواتر معنوی است، نه متواتر لفظی. و ما روایات زیادی را عرض کردیم که در این زمینه است که متواتر بلکه فوق حد تواتر است. در این زمینه این
مضمون همون
نه، این روایتی هم که ما عرض کردیم ایشون اشاره نکردن. شاید میگه روایت احتیاط شاید هست و اطلاقات احکام. به هر صورت حالا من یه جمع‌بندی کنم، در مقدمه اولا به کجا رسیدیم؟ در مقدمه اولا به اینجا رسیدیم که ما واقعه بدون حکم نداریم، ما واقعه بدون حکم نداره. نتیجه چی میشه؟ شبهات موضوعیه حکم کلیش بیان شده، حکم جزئی که بیان نمیشه. حکم کلی در شبهات موضوعیه بیان شده. همه حوادث دارن دیگه، همه چیز حکم واقعی داره. دقت بفرمایید، وقتی حکم کلی داشتیم شبهات موضوعی هم حکم کلیش که بیان شده، حکم واقعی داره. نتیجه این است که واقعه خالی از حکم است. خب نتیجه چی؟ من این نتیجه رو دلم میخواد دقت روش بکنید که اشتباه نشود در این مسئله گاهی در گوشه و کنار الفاظ داده میشه. نتیجه این میشود که به عقیده ما مجتهد تنها وظیفه ای که دارد استخراج اون احکام واقعی است، یعنی اجتهاد بالمعنى العام، نه اجتهاد بالمعنى الخاص. مجتهد حق قانون گذاری نداره، قانون هست، مجتهد باید استخراج کنه، کارش استنباط، و ما برای استنباط چیزی نداره، خودش جعل قانون نمی کنه. و از اینجا نتیجه می گیرم ما هر واقعی رو تا دامنه قیامت و مسائل مستحدثه وقتی سر و کار پیدا کنیم، باید یا در احکام اولیه یا در احکام ثانویه یا در عمومات یا در خصوصات حکمش رو پیدا کنیم. از این بیرون نیست. یا در عمومات کتاب الله و سنت، یا در خصوص ادله خاصه، یا در عناوین اولیه یا در عناوین ثانوی. وظیفه مجتهد پیدا کردن اینهاست و ولایت فقیه مربوط به مسائل اجراییه، نه ولایت فقیه مربوط به قانون گذاریه. احدی از علمای شیعه با ابطال تصویب معنی ولایت فقیه رو به معنی ولایت در تشریع نمی کند، بلکه ولایت در اجراء، ولایت در حکومت، ولایت در تنفیذ احکام الله، در حاکمیت. اما ولایت در تشریع احدی از علمای شیعه قدیما حدیثاً نگفته، نمیگوید. و با مبانی ما که معتقدیم همه چیز حکم الهی دارد سازگار نیست. بله در میان اهل سنت اونم نه همشون، گروهی از اهل سنت هم بین خود اونها اختلاف شدیده در تصویب، گروهی از اونها قائلن که فقیه ولایت در تشریع هم داره.
شمال فقهای چیه؟
شمال فقهای ما نداریم توی ادله فقه. هیچ قیاس، یعنی ما قیاس نداریم. ما ببینید عام داریم خاص، ما عام داریم مطلق داریم، خاص داریم مقید داریم، اصول اربعه داریم، امارات داریم، ما چیز دیگری غیر از این نمیشناسیم. و ما همین هم جوابگوی تمام فقهمون هست. و ملاحظه میکنید حتی در حکومت اسلامی هم میتوانیم تمام احکامی که مورد نیاز است از این عمومات و اطلاقات، از این مقیدات و خصوصات و از این عناوین اولیه و ثانویه هر چه نیاز داریم در بیاریم. ما نیازی نداریم به اینکه برویم مشریه قائل بشیم. اجازه بدید
مدرک اینکه اگر برای مورد رو بشه بخواهی قطع کنی برای که برای جایزه چیه باقی و شمال بخواهی کاش بوده.
خب ما اینا رو ما مقلدی حق کنیم. اجازه بدید خلاصه مطلب دقت کنید، این مسئله حساسه و آن این است که فقیه در محیط شیعه فقط کارش استخراج و استنباط احکام الهی را از منابع موجود در میاره، یا از عناوین اولیه یا ثانویه، یا عموما یا خصوصات، یا اطلاقات یا مقیدات، یا اصول عملیه یا امارات. نوبت یعنی احکام عملیه رو ما داریم بحث میکنیم. استخراج هر کجا، بله هر کجا دستش به حکم واقعی نرسید میرود سراغ اصول عملی. احکام ظاهریه، احکام ظاهریه واقعیه که ما میگیم اینجا واقعیه به معنی عامه، یعنی احکامی که موجود است در واقع. حکم ظاهری هم قبلا امام صادق گفته استصحابو، براحت قبلا گفتن، اعتیاد قبلا گفتن، اینا رو قبلا به ما گفتن این احکامو، اینا جز عموماته. اونا هم گفتن داره اصول عقلیه عملی، کدام اصل عقلی داری که بر طبقش حکم شرع نیست؟ اونا هم داریم، براحت عقلی است، حکم شرع هم در اونجا وارد شده و حتی اون اصول عقلی هم که ما داریم اونا هم در شرع دلالت برای شده، نشانه هاش در شرع هم هست. الان کل حاله این رو میخواستم عرض کنم که اینو توجه داشته باشیم که مسئله وظیفه فقیه در فقه شیعه با فقه اهل سنت متفاوته. حالا که اینطور شد، اهل سنت هم همشون قائل نیستن، حالا که اینطور شد نوبتی به اجتهاد به معنی قانون گذاری نمیرسه، بلکه تمام کشف قوانینه. و اگر ما هم مجلس قانون گذاری میگیم، معنیش اینه تطبیق کلیات شرع بر جزئیات، نه این است که یه چیزی مقابل قوانین الهی جعل کنه. ما میامون کلیاتی، مثلا شارع به ما فرموده است مثلا زندگانی شما باید منظم باشه، باید ضرر کسی ایجاد نکنه، زیان کسی ایجاد نکنه، اصلا حرج نباشه. ما میام این کلیات رو تطبیق بر جزئیات میکنیم در مسائل روزمره، نه این است که بیام یه قانونی جعل بکنیم که در اسلام نباشه، نه در عمومات نه در خصوصات. نه در احکام همین من میخوام بگم که اشتباه نشود، احدی از فقهای شیعه معتقد نیست که فقیه میتوان تصرف در احکام کنی. اونا که میگن، میگن عناوین اولیه، بعضی جاهاست میبینید موضوع عناوین ثانویه میشه، تصرف نیست بلکه کشف عنوان ثانویه. مثلا میگه اینجا شامل لازرره، اینجا مشمول لازرره، اینجا مشمول لاحرجی، اینجا مشمول چیه؟ فقیه میاد اینا رو کشف میکنه، نه این از که فقیه میاد یه قانونی از پیش خودش جعل میکنه. و الا مشمول همین روایت حضرت امیر سلام الله علیه میشیم، ام انزل الله دینن ناقصن فستعان به هم علا اتمامه امکان شرکا شرکاهو فلهم ان یقولو و علیه ان یرزا.
لازم
بله تفاوتش این است، ما در تشخیص حکم کتاب و سنت گرفتار اختلاف شدیم، اونا در جعل قانون. حضرت اونو مذمت میکنه که برن خودشون میشن قانون جعل کنن. بنده در تشخیص ظاهر آیه نماز جمعه با شما اختلاف نظر پیدا کردم، اون طبیعیه، اون مذمت نداره، چون ظواهر الفاظ همه یکسان نمیفهمن، نمیشن که اون قابل اجتناب نیست که امام مذمت میکنه اینو، قابل اختلافیست که بر اثر کار من نیست. یه وقت من میام با شما میشم، من یه قانون میذارم، شما یه قانون میذارید، هر کسی برای خودش یه قانون میذاره، یه اختلافی است که ما سببش شدیم. اما یه وقت ما میریم دنبال دست دراز میکنیم به دامن قرآن و سنت، منتها تشخیص ظواهر الفاظ رو همه یکسان نمیدهم دیگه. من طوری از ظاهر فهمیدم وجوب، شما نه استحباب فهمیدید. این چیزی نیست که قابل اجتناب باشه یا قابل مذمت باشه، جای مذمت نداره. حالا اجازه بدید من برم سراغ مقدمه دوم. و اما مقدمه دوم، سلمنا مواردی باشد که لا نستفی، یعنی لا حکم فی. سلمنا مقدمه اولا ثابت شود که ما مالا نستفیه به معنی لا حکم فی داریم و خداوند قانونی وضع نکرد. سلمنا اشکالم نداره، دینم کامل است و همه اینا رو چشم‌پوشی کنیم، ولی مقدمه دوم این بود که خداوند یه چنین حقی را به فقها داده. به یه دلیل. به چه دلیل؟ به چه دلیل فقها می توانند بنشینند مصالح و سبک و سنگین کنند و مصالح مرسله و استحسان و استحسان و از اینها جعل قانون کنند؟ این حق قانونگذاری را چه به فقیه دادی و به چه داری؟ نه ان الله سکت عن اشیا، میره سراغ براعت. مگر نفرموده است به این که رفعن امتی مالا یعلمون رفع، مگر نفرموده ان الله سکت عن اشیا لم یسکت عنها نسیانن؟ این داخل در اسکتو اما سکت الله، داخل در براعت است، داخل در قبح عقاب بلا بیان است، داخل در همون آیه شریفه بعد که می فرماید و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، که بعث رسول کنایه از بیان حکمی، یعنی مادامی که بیان نکردن براحت جاری کنید، چرا دست پا میکنید؟ اونها هم به اصلاح براحت، به اصلاح براحت سکوت کنید. بله نمیشه، یعنی دین ناقصه. وقت باید همین بگیم، معنیش این است که نمیشه دین ناقصه. عرض ما این است، این مقدمه دوم هم صحیح نیست. ولی هنا نکتتون، این نکته که تو ذهنم هست من شرح بدم. برسم آلا، من به اون منابع هم نرسم، ما به مبانی خودمون داریم. میشه دلیل بر حجیت خیاس داریم، حالا ما روی مبنای خودمون صحبت میکنیم تا برسیم به منابع تشریع اونا. به کی؟ اجازه جعل قانون؟ جعل قانون کشف حکمه، اصولا کشف حکم ظاهری. شما دل به واقع ظاهر بستی، اون که وضع نمی کنه. کشف حکم الهی، کشف حکمی که خدا قرار داده، ما داریم کشف حکم خدایی می کنیم، حال یا حکم ظاهری یا واقعی. اون میگه حکمی نیست، جعل حکمی، نه کشف حکمی. من میگم وظیفه فقیهشیه کشفه، خواه حکم واقعی باشه خواه ظاهری باشه. او میگه نه، وظیفه من در اون جایی که لا نستفی جعل حکمه. من میگم چه کسی این اختیاراتو به شما داد؟ نه اون جعل حکم نیست، اون احکام اجراییه، اون احکام قانونی نیست. مثل این است که فقیه میاد میگه فلان کس فرمانده لشکر باشه، یه حکم دیگه. وقتی میگه زید فرمانده لشکر باشه، این حکم حکومتیه. یا امروز این نرخ باشه فردا اون نرخ باشه، این حکم چیه؟ حکومتیه. این قوانین کلیه نیست که او قانونی بیاد جعل کنی، اون احکام اجرایی، احکام خاصه در مقاطع خاص در مرحله اجرائه. و الا در مرحله قانون نویسی اون جز عناوین اولی و ثانوی و عمومات خصوصات فقیه هیچی نمیشناسه. تعزیرات هم همینطوره، حکم تعزیر به طور کلی جعل شده. خداوند گفته از تعزیر رو مادون الحد، مادون الحد چی گفت؟ این حکم شد، تخییر شد. منتها این تخییر باید با در نظر گرفتن تناسبی بین حکم و مجازات باشه. یعنی مثل این است که شما رو مخیر کرده است در اماکن اربع بین نماز قصر و اتمام. این حکمه، تخییر الهی حکمه، تخییر شخص قاضی هم در تعزیر حکمه. منتها این تخییر داده به قاضی، به شما تخییر داده در رکعت سوم چهارم، اینجا هم به قاضی تخییر داده در تعزیر. اون هم تخییر بی حساب نیست، تخییری است که باید تناسب جرم و جریمه رو در نظر بگیره قاضی. به هر صورت خب، حالا اونا رو مبانی خودشون استدلالایی میکنن، حدیث معاذ میارن، من بعدا اشاره به اونها میکنم. ولی اونا نکتتون، این نکته رو دقت کنید، این مهمه. چه چیزی سبب شد که فقهای عامه کشیده شوند به تصویب و اجتهاد به معنی قانونگذاری؟ چه چیز؟ چه چیز باعث شد که فقها عامه برن سراغ اجتهاد، اجتهاد به معنی قانونگذاری، و به دنبال آن کشیده بشن به سوی تصویب؟ در اینجا چند عامله، از همه مهمتر آن است که اونها مسئله خلافت منصوص را نپذیرفت. وقتی خلافت منصوص را نپذیرفتن، طبعا سنت برای اونها سنت پیغمبر شد. فقط در سنت پیغمبر و احادیث پیغمبر هم خیلی از مسائل نیست. در بعضی از کتب نوشتن قابل توجهه که ابو حنیفه کل احادیث صحیحی که از پیغمبر در دست داشت در کل فقه 25 تا حدیث بود، از اول کتاب طهارت تا باب نیاد 25 حدیث صحیح از پیغمبر در اختیار ابو حنیفه بود. میگم من بیش از این 25 تا نمیشناسم. آیا فقه رو میشود با 25 تا حدیث درست کرد؟ من نمیشه دیگه، با چکار کنم؟ اوصیاری که قبول نداره. ما نگاه میکنیم میبینیم مثلا وسائل شیعه ما 30,000 حدیث از امام صادق و باقر داره، 25 حدیث کجا و 30,000 حدیث؟ ما نیازی نمیبینیم، ما هر کجا میبینیم یا عامی هست یا خاصی هست یا مطلقی هست یا مقیدی هست یا احکام اولیه هست یا ثانویه هست یا احکام ظاهریه هست یا واقعیه، ما همه جا مستقلی میبینیم خودمونو. اما اجازه بدید، اما اونها وقتی مسیر اصلی رو نرفتن و مسئله ولایت معصومین رو نپذیرفتن، موندن اونها با سنت پیغمبر با 25 تا حدیث 30 تا 40 تا 50 تا حدیث. دیدن فقه نمیشه با این بسازن، واقعا هم نمیشه. چه بکن؟ براعت بگن همش. این همون تعبیر باب انسداد ما خروج از دین لازم میاد. چیزی نمیمانه، ناچار شدن دست بزنن به سوی زنیات. در میان زنیات هم قیاس، استحسان، کم کم اجتهاد فقیه، مصالح مرسله. نمیشه، به قول ایشون مصالح اجتماعیشون لنگ میشه، ما لنگ نمیشه. ما 30,000 تا حدیث داریم، 40,000 تا حدیث داریم، اون 25 تا حدیث داریم. ولذا این لذا رو هم دقت کنید، کتب عامه رو که نگاه کنید، کتب حدیث اونها میبینید ضخیمه. اما اونها هرچی از صحابه هست اینم حدیث میدونه. ابو هریره این مطلب رو گفته ولی از پیغمبر نیست. سنن بیهقی رو نگاه کنید 10 جلد، توی صفحه اونی که عن رسول اللهه گاهی کمی، یه حدیث عن رسول الله، یه حدیث از انس، از خود انس. اقوال صحابه برای اونا حجته، حدیث. یه حدیث از ابو هریره است که از انس، یکی نمیدونه از ابو سعید خدریه، یکی از کیه، اینا براشون حدیثه، چاره ای ندارن. دیدن اگر اقتصاد به حدیث پیغمبر کنه نمیشه، فقه درست نمیشه. ناچار شدن یه امام معصوم رو نپذیرفتن، تمام صحابه براشون امام معصوم شد، از ابو هریره گرفته تا انس تا کی، همه اولا شدن امام معصوم دیگه. هر چی اونها هم روایت میکنن، روایات اونها هم برای اونها سند نیست در فقه. تازه اینم کم میاد، اینم کافی نیست، ناچارن کم بوده ها رو چکار کنن، براعت براعت نمیشه، چیزی باقی نمیمانه، ناچار شدن دست بدازن در زمینات، این طرف اون طرف اون طرف. عامل مهم بنبست عامه و فقه عامه انکار ولایت معصومینه و واقعا با اون به کمبود و نقصان بخوردن، ناچار شدن دست این گونه مسائل دراز کنن. یه مطلب عامل دیگر این است که بنای پایه مذهب اونها بر مسئله لا نستفی و تصویده. اونا میگن پیغمبر در مسئله خلافت نصی نداره و اینو گذاشته به عهده چی؟ به عهده صحابه، و صحابه هم هرچه در این مسئله بگن ثواب است، عین ثواب. وقتی پایه اصل مذهب بر این شد که پیغمبر نصی بر مسئله امامت نداشته و بنابراین اختیارات رو به مردم داده، خب در احکام فرعیه به طریق اولا قائل میشن به این معنا. وقتی در چیزی که اصول اسلام مسئله خلافت، حالا ولی اونا بگن جز مسائل فروع دینه، ولی این جز پایه هاست، وقتی در پایه ها قائل به تسلیم بشن، در احکام عملیه به طریق اولا قائل به تسلیم میشن. میدونم پیغمبر برای مسئله مهمی مثل خلافت نصی نگفت، ولی برای مسئله عرش خدش حتما با نص گفته باشه. ما میگیم پیغمبری که برای همچین مسئله مهمی اعتماد به اصحاب و یارانش کرد، گفت خود اینا عاقلن دو درست میکنن، خب برای عرش خدش به طریق اولا به اختیار اونها با گذارد. امامت اونجا میدونم مسئله خلاف، سوال مسئله خلافت ما یحتاج الیه الامه است یا نه؟ بسیار خوب، اینو پیغمبر گذاشت به اختیار مردم، خب بقیه هم گذاشت به اختیار فقها. وقتی این مسئله به اختیار فقها گذاشت، خب بقیه به طریق اولا به اختیار فقها گذاشت، جای تعجب نیست، اون مبانی مذهب اونا طول در میاد. اجازه بدید من این نکته دیگه هم عرض کنم. نه خیر. در اونجا مسائل اجتماعیه، قوانین اجتماعی، مسائل اجتماعی و تغییرات حدود، اینا مسائل اجتماعیه، همش نماز روزه که نیست، تعبد بشه. معاملات، ابواب معاملات، خب معاملات هم مسائل اجتماعیه، چطور امامت مسئله هست به این مهمی پیغمبر گذاشته اختیار؟ این اصحابی که اینقدر لیاقت داشتن پیغمبر یه همچین چیزی رو در اختیار اونها بذاره، خب حدود و تعذیرات رو هم بذاره در اختیار اونها، چه دوابطی میکنه؟ و اما ثالثا این است که اونها معتقده به تنزیه صحابه هست، یعنی ما در باره صحابه هیچ امتیازی برای اونها بر دیگران قائل نیستیم. میگیم خوباشون خوبن، بداشون بدن. البته به احترام پیغمبر احترام میکنیم مهما امکن، ولی همونطور که ابنای ائمه علیهم السلام خوباشون خوب بودن، اگر در میان اونها جعفر کذابی هم پیدا شد یا نمیدونم فرزند نوح پیدا شد، ما نفت میکنیم. صحابه هم همینطور هم، اونایشون که یه مدتی خوب بودن طلحه و زبیر بودن، بعدن بد شدن، جنگ جمل را انداختن، 17,000 مسلمان کشته شد و خوب بودن و بد شدن. ما در باب صحابه هیچ امتیاز قائل نیستیم، اما اونها ابدا، اونها میگن صحابه همه عادلن، عصمت و نه، حداقل عدالت رو برای همه قائلن، همه. وقتی که میگن صحابه عادلن، بعد نگاه میکنن میبینن خب اینها یکی از صحابه به قول اونها معاویه است، یکی هم علی علیه السلامه، خب اینا با هم جنگ داشتن، میگه هر دو مجتهد، هر دو مجتهدن، هر دو بر صواب هم، هر دو حق هم، هر دو حق هم. بله، ولی فعلا این مطالب رو خیلی هاشون قبول ندارن، توجیه میکنن. من یه داستان جالب براتون بگم، در یکی از سفرهای مکه میخوام ببینم چطور فکر میکنن. ما در مسجد الحرام در ایام چیز بود، ایام عمره که بیشتر میشه با علمای اونها تماس گرفت، بین مغرب و عشا مثلا وقت و فرصت خوبیه، در خود مسجد صحبت میکردیم، به یکی از علمای اینها یه مقدار دوست شده بود، من گفتم جمعی بودم، گفتم بالاخره اگر شما در صفین بودید آیا تلقه به عسکر علی او معاویه؟ گفت به علی. گفتم لو ان علی، قال خود حاضر سیف وقت المعاویه، چه کار میکرد؟ کنزه تقتلو؟ گفت بله، من میرفتم میگشتم، اما بعد بهشون نمیگم، حرف خلاف نمیزنم. کشتن جایزه، اما میگه تنزیه صحابه رو دست بهش نزنید، بعد نگید. با صراحت گفت کنتو اقتلوه ولا عذبوه. این برنامه اینه. خب وقتی طرز تفکر اینه، تنزیه صحابه، خب اینا تسلیم رو هم چیکار میکنن؟ ناچارم دیگه، این پایه کارشون رفته. صحابه رو میخوان همه عادل بودن، اینام که با هم گاهی صحابه جنگ داشتن دیگه، حالا حضرت علی و دو صحابه که میدونن، معاویه دو صحابه میدونن، اینا با هم جنگ داشتن، خب هر دو رو بخوام ناچاریم بگیم دیگه همه اینها مجتهد بودند و همه اینها مصیب بودند و همه اینها درست بودند و با این وضع اینها دارن تفکرشون اینه. البته خب یه تفکر غیر منطقیه، شما اگر کسی رو میکشی چطور مذمتش نمیکنی و اون رو بر حق میدانی؟ تناقض در قضاوت چی میشه؟ ولی میخوام بگم پایه های مکتب تصویب و ایجاب میکنه. کمبود روایات از یک طرف، یک کمبود روایات، با 25 روایت و 30 و 100 روایت 1000 روایت یه فقه نمیشه درست کرد. اون فقه در عصر ما که این همه گسترده است، یه حکومتی رو با 25 روایت نمیشه اداره کرد، ناچارن این در اون در بزن. دیگری هم پایه مکتب روی مسئله این بوده که پیغمبر در خلافت نفی نکرد و به اصحاب واگذار کرد، خب بقیهش هم میگن. و از همه این هم گذشته مسئله تنزیه صحابه بود، بقیه وقت انشاءالله رحمان فردا. من میخواستم وقت تغییر بدم، اما این دو سه روز دیگه کفایت چیزی نیست که کرامتی نمی کن تغییر بدیم، بعد از ماه صفر انشاءالله این دو سه روز رو بخونیم.